چشمان آنت از کنار و در همان تراز خود دستهای آسیا را می دید که می لرزید. آنت چشمان خود را از کار برداشت و رو در رو به او چشم دوخت. آسیا که نگاهش می کرد رو برگرداند و چانش لرزیدن گرفت. براشفته گفت: چه شده؟ چرا نگاه هم می کنید؟ مگر قدغن است؟ آسیا لجوجانه ادامه داد: برای چه همه تان انگار سرزنشم می کنید؟ من جانم؟ می خواهید دست و پایم رو ببندید؟ مگر من در زندگی خودم آزاد نیستم؟ آنت کار را از دست نهاد و مچهای دو دست آسیا را گرفت، او را به سوی خود کشید و دست ها را در کمرش کرده او را فشرد و گونه خود را بر پهلوی او نهاد و نگاهش را به سوی دهان خشمگینش برد که منقبض می شد. چنان که گویی دردی دارد و می خواهد حریف را بچزاند. آنت با مهربانی زمزمه کرد: دخترک بی‌نوای من. آسیا به زانو در افتاد و چهرهش را میان زانوان آنت پنهان کرد. آنت موهای او را نوازش می داد. البته که تو در زندگیت آزادی. مگر نمی دانی که اگر کسی خواسته باشد منکر این حق تو شود، من اینجا هستم تا از آزادیت دفاع کنم. آسیا به تندی سر برداشت. گونه هایش برافروخته بود. دست های آنت را گرفت. شما از من دفاع می کنید؟ شما؟ مگر همیشه نکردم؟ آسیا دست های او را با شور بسیار بوسید و بار دیگر چهرش را در دامن او فرو برد. آنت یک دم صبر کرد. خب، داستان را بگو. جرأت نمی کنم. جرأت داشته باش دخترم. کاری که جرأت کردنش را به خودمان می دهیم، جرأت گفتنش را هم باید به خودمان بدهیم. تازه من می دانم. آسیا چشمان ترسان خود را به سوی او برداشت. چرا شما می دانید؟ آنت گونه های او را میان دست های خود گرفت. آیا این چهره چیزی را از من پنهان می دارد؟ آخ، چقدر می باید تحقیرم کنید؟ نه بچه جان، دلم بر تو می سوزد و به تو رشک می برم که زندگی یک بار دیگر تو را در چنگ گرفته است. من خودم به اندازه کافی در چنگش بودم که بدانم چیست. شکر خدا که این همه دیگر برای من پایان یافته. ولی برای تو باز شکر خدا پایان نیافته است. ای جوانی عزیز، در چشمان تو آنها را بر نگردان. من هنوز شادی های بسیار و رنج های بسیار می بینم. بگیر آنها را دخترم، حق توست. آنت پلک‌های او را بوسید. آسیا به گریه در اومد. آخ، وحشتناک است. من این را نمی‌خواستم. آنت به مهربانی او را از زمین برگرفت، بر زانوی خود نشاند، با دستمال خود چشمان او را پاک کرد، دماغش را مانند بچه‌ای گرفت. آسیا بازوان خود را دور گردنش برده بود و دهانش بر فرو رفتگی شانه آنت تکیه داشت. چشمانش که به سوی دیگری می نگریست اشک‌آلود بود. آنت لبهای خود را بر گوش او فشرد و آهسته گفت: حالا بگو که را دوست داری؟ آسیا با صدایی آهسته و بغض کرده که سپس کم کم شوری می یافت حکایت کرد. آنت به ویژه به گفته آسیا درباره آن که با وی نامزد شده بود توجه نمود. او یک مهندس جوان آمریکایی بود که چند سالی در الف جیمشینسین کار کرده بود و او که برای کار آمده بود سرانجام دلبسته کارگران شد. هوارد دریک به روسیه آمده بود، سرشار از غرور یک تکنوکرات آمریکایی که در دیدش توده ها مانند جهان ماده ابزاری است در دستهای کارآزموده استادان فن. اما درستکاریش آنقدر بود که اقرار کند اگر او به توده های آنجا آموخته بود که آدمی را به خدمت ماشین درآورند، آنان در عوض به او آموخته بودند که ماشین را در خدمت آدمی بگذارد. و این یک حقیقت کهنه بود که فردگرایی آمریکایی آن را از خود می دانست و بیان که متوجه باشد آن را فراموش کرده بود. و هنوز پر دیر نبود که آن را در مکتب شاگردان خیش، در دنیای کهن که بار دیگر جوان میشد از نو بیاموزد. دریک همچنین با لذتی نقیض گویانه ماده‌گرایان روسیه این کشندگان خدا را که ایدئالیسم اروپا و آمریکا به جهاد بر ضد آن برخواسته بود، همچون ایدئالیست های راستین که از خود خبر ندارند وانمود می کرد. برخلاف آن ماده‌گرایی نقاب پوش و عطر زده ریاکاران و درست اندیشان باختر. آنت که خواسته بود با وی آشنا شود، پسری دید بلند بالا با موهای سرخ و چشمان ساده خندان که در او، همچنان که در بسیار کسان از نژاد او، یک روحیه عملی سخت کوش و حیله‌گر با احساساتی استوار همراه با شادابی راحت بخش درآمیخته است. او صادقانه دل به آسیا باخته بود. اختلافشان را در سرشت و در نژاد به هیچ رو نمی دید. از سر واکنش بر ضد پیشداوری های نژادی خیش می خواست باور داشته باشد که همه نژادها به هم شبیه هند و در تأیید این نکته همان لجاجت کودنوار را نشان می داد که برخی از هممیهنانش در آن که خود را از نژادی برگزیده بشمارند و برابری را از دیگران دریغ بدارند. با این همه او کسی نبود که از مخاطرات همسری که گذشته جوان و پربار با خود می آورد غافل باشد. می بایست یقین داشت که آسیا هیچ چیز را از او پنهان نداشته بود. آری، او تا حد هرزگی راستگو بود. ولی درک این مخاطرات را می پذیرفت. همان اعتماد ابلهانه و پرزور مردان دلباخته و آمریکاییانی که به نیروی خود باور دارند در او بود. و این از همه گذشته بهترین شیوه است که دیگران باورش کنند. ولی آنچه باز بهتر است، او همان احترام آمریکایی را برای زن داشت و همان امتیازاتی که مردان آنگلو ساکسن از روی اراده به زنان خود نسبت می دهند تا ارزش ایشان را در چشمان خود برجسته سازند. آنت به مهربانی به آسیا گفت که بخت بیش از آنچه او شایستگی آن دارد با وی یار است، و پس از آنکه با او درباره انتخابش بحث کرد، آن را تأیید نمود. آنت در همه این احوال به راستی مادر آسیا بود. جز خیر و صلاح دختر خود چیزی را در نظر نمی گرفت. از پسر مردش حرفی در میان نبود و این آسیا بود که درباره‌اش به سخن درآمد. خاموش ماندن درباره آنچه در تحتوی دل داشت و دل شنونده را به درد می آورد، فضیلتی بود که او نمی شناخت. گفت خدایا، خدایا، مارک بیچاره من اگر می دانست چقدر رنج می برد. آنت اندک انقبازی در کنج دهان احساس کرد، ولی بیدرنگ آن را زدود. این بدبخت آسیا در شکنجه دادن خود و دیگران با اندیشه های خیش استاد بود، بیان که هیچ کاری برای پرهیز از کارهایی بکند که اندیشه آن عذابش می داد. آنت به او گفت مارک بیش از آن دوستت داشت که خوشبختی تو را دوست نداشته باشد. آسیا پافشاری می کرد. بی وفا هستم. این کلمات آنجا که او هست دیگر روایی ندارد. دیگر از آن که ادعای مالکیت کند حرفی نمی تواند باشد. ولی آنجا که من هستم به خودم خیانت می کنم. خیانت زندگی است. آرام بگیر. آرام نمی گیرم. من او را دوست داشتم، خودم را به او دادم، خودم را متعهد کردم. من تو را از تعهدت بری می کنم، تو پرمدتی آزاد نخواهی ماند. من نمی توانم آزاد باشم و اگر آزاد نباشم رنج می برم. شما چه لمی به کار می زنید؟ بندهای خودم را فرسوده می کنم. آخ، من پوست تنم زودتر فرسوده می شود. بندهای من در گوشت تنم نشسته است. دردم می آورد. ولی لازمش دارم. تا زندگیم برکنده نشود، بندهایم کنده نخواهد شد. با همانها زندگی کن. دردت را دوست داشته باش. تو برای آن ساخته شده ای. تو آن زندگی را که درد بند نباشی و بر ضد بندها سرکشی نکنی، آیا می توانی بخواهی؟ اوه، شکنجه نازنین. اوه، شکنجه نازنین، بله من شکنجم. برای خودم و برای همه کسانی که دوست دارم، من شما را دوست دارم. اما نمی فهمم شما چطوری می توانید دوستم داشته باشید. آنت با خنده‌ای مهربان گفت، چه می پرسی؟ من مثل تو هم. شکنجه نازنینم را دوست دارم. آنت او را بر سینه خود کشید. جوانم می کند. هرچه بیشتر همین باش. آن دو یک دیگر را بوسیدند. پیرترینشان آن نبود که موهای سفید داشت. وقتی که زناشویی اعلام شد، سیلوی از خشم نفسش بند آمد. جورج گویی از پا در افتاد. او دیگر بیان که بر احساسات خود مهار زند، نمی توانست با آسیا روبرو شود. ناشیانه از او پرهیز می کرد. وقتی که صدای زن جوان را در سرسرا می شنید و می فهمید که آمده است، با شتاب از یک در جنبی در می رفت. امکان نداشت که بتواند سر و روی یخ بسته خود را پنهان بدارد. سر و روی سیلوی یخ بسته نبود و در پی آن هم نبود که پنهانش بدارد. سیلوی خشن و تحقیر کننده بود، گویی که آسیا اهانتی به شخص او روا داشته بود و به راستی سیلوی دور نبود که بیاندیشد که مارک حفظ منافع خود را به او واگذاشته است و اهانت به مارک اهانتی به اوست. آنت می بایست بسیار تلاش کند تا میان این نگهبانان مرده که هیچ هم از ایشان نخواسته بود از او نگهبانی کنند و آسیای زودرنج که در برابر این چهره های خصمانه و سرزنش آشکارشان مانند گربه‌ای وحشی مو بر تن راست می کرد خود را حایل بدارد. وقتی که سیلوی دانست که آنت آسیا را تأیید می کند، خشم خود را متوجه او ساخت. آنت گفت: ای بابا، بگذار به زندگیش برسد. پس تو هیچ چیزت نمی شود؟ هر چیزم بشود به کسی جز خودم مربوط نیست. تو هر چیزت بشود به کسی جز خودت مربوط نیست. حرف بر سر این دختر است. او حق دارد. حق دارد؟ حق دارد که بچه امان رو ول کند؟ آن هم کمتر از یک سال پس از آن که در رخت خوابش بود؟ این بچه زندگی رو هنوز پیش روی خودش دارد. ما زندگی امان پشت سر امان هست. با آن کسانی که از پا افتاده اند. برای پاسداری این افتاده ها ما کفایت می کنیم. بگذار این جوان ها راهشان را ادامه بدهند. سیلوی، راست روبروی خود رفتن، بیان که سر برگردانند، خوب چیزیست. آن هم وقتی که انسان هنوز به 30 سالگی نرسیده است. من تحمل نمی کنم که او فراموش کند. تو چه؟ مگر تو درباره خودت مضایقه کردی؟ مضایقه از چه چیز؟ از فراموش کردن؟ نه چیزی از آنچه دوست داشتم، نه چیزی از آنچه دشمن داشتم. لاف نزن، مرا که نمیتوانی فریب دهی. نه تو نه من هیچ کدام بی فراموشی نمیتوانستیم زندگی بکنیم. فراموشی بیرحم و دلسوز که باعث میشود انسان بمیرد و از نو زنده شود. سیلوی، سیلوی، چند بار ما مرده ایم و از نو زنده شده ایم و مرده هامان را پشت سرمان گذاشته ایم. مرده هامان؟ که؟ خودمان. آن آنت ها و سیلوی های گذشته کجا هستند؟ سیلوی که نگاهش به ناگاه نرم گشته بود با برخی از مهربانی دست های خواهر را گرفت و گفت: من همیشه آنت ها، همه آنت ها را میبینم. من همه سنگریزه هایی را که تو پوست کوچولو در راهت انداخته ای پیدا می کنم. توضیح حاشیه: پوسه، قهرمان یک قصه فرانسوی. ادامه متن. خب، پس آن سنگریزه های کوچک سخت و سوزانی را که سیلوی در سن و سال این دختر بود آن را هم پیدا کن و بگذار همین تو را به چشم پوشی وادارد. در مورد خودم من چشم پوشی ندارم. برای این ماده سگ دیگر چرا داشته باشم؟ حالا دیگر خر مقدس نباش. من تو را ماده سگ که باشی بهتر دوست دارم تا خر مقدس. دست کم سگ ها چشم های مهربانی دارند. نگاه کن، چشم هایم را. برای توست، مال توست. ولی برای او، مال او نه. نه نه نه. اشتباه می کنی. ببخش و بده. اشتباه میکنم، شاید. دلی خوش دارم که اشتباه کنم. من هرگز نمیبخشمش. از همه گذشته بگذار به هر که برازندهش هست شوهر کند و اون گربه چکمه پوشش او را برای من از اینجا بروبد و ببرد. سفر به خیر. من رد پایش را هم با ناخونهایم میتراشم. آنت چانه ها را بالا انداخت و خاموش گشت. وقتی که سیلوی هار می شد، حتی خدا هم می باید سر فرود بیاورد. آنت و آسیا ترتیبی دادند که روزهای آخر را با هم تنها به سر برند. خصومت دیگران یا انکار مؤدبانه‌شان که آسیا حتی در خوشامدهای جولیان و برونو بویی از آن می شنید، نیش نهفته پشیمانی که در خود او می خلید، موجب می شد که تفاهم آنت را بهتر ارج بگذارد. آسیا در برابر خودش، برای آن که حق خود را بر خود تأیید کند، بدان نیاز داشت. مطمئن بود که حق با اوست و دست اندازی بدان کاری نبود که آسان بگذرد. ولی او از کسانی بود که در راه پیروزی هیچ وسواسی مانعشان نیست و تنها پس از آن که پیروزی را به دست آورند، بر می گردند و به سراغ وسواسهایی که بیرون در گذاشته بودند می روند. و آن وقت می باید که دیگران که آنان برای رسیدن به کار خیش به حسابشان نیاورده اند، آنان را یاری کنند تا گرد و خاک قدم هاشان را جارو کنند. ولی دیگران از جا نمی جنبند. هیچ کس پیشخانه در همسایه را جارو نمی کند، بلکه حتی مردم گرایش بیشتری بدان دارند که پلیدی ها را بدان سو بیاندازند. آنت می بایست تلاش کند تا آستانه در آسیا، وجدان آشفتش پاکیزه شود و از آنجا که روح جوان پس از سوگواری در قاپیدن خوشبختی دم دست خود حریص است، آسیا به هزین نمی‌خواست که بگذارد مجابش کنند. چهرش از شادی می‌درخشید. اما آنت هرچه باشد، وقتی که خود را در خانه باز تنها می‌یافت، اندوه دلخراشی از آن در او به جا می‌ماند. نمی‌توان همه را، همه کسانی را که دوست می‌داریم، همه زنده ها و مرده هایی را که در قلب خود جا داده ایم راضی کرد. هر کدامشان آه می کشد، شادی من، اندوه من، و آنچه مایه شادی یکیست دیگری را به اندوه می نشاند. وظیفه آنان که عمر بیشتری کرده اند آن است که سهم خود را واگذارند. آنت که با پسر بزرگ خود، با برادر بزرگترش، مرده ها همیشه برادران بزرگتر زنده ها هستند، در خانه تنها بود. می شنیدش که می گفت، سهم مرا بده، به چه دردم می خورد؟ بگذار او از آن بهره مند شود، بگذار او آن بچه ایمان خوشبخت باشد، بگذار باز دوست داشته باشد، از دیدن آن که او زندگی از سر می گیرد خوشحال باشیم. آسیا هرگز خود را به اندازه این روزهای آخر که با آنت بود، مهربان و فرزندوار نشان نداده بود. دورترین رازهای زندگی گذشته، رازهای روح کنونی خود را برای آنت باز گفت. برخی از آنها را با هیچ کس در میان ننهاده بود، حتی با مارک در بستر خواب. و خدا می داند که آسیا چیزهایی در کام او ریخته بود که او به خوبی می توانست از آن چشم بپوشد. این رازها غالباً مایه سرفرازی آسیا نبود، ولی به نظرش می رسید که برای نشان دادن حق شناسی خود چیزی بهتر از این ندارد. بهتر از این اعترافات که هر گونه وقار و حرمتی را از او می سترد. آسیا خود را بی پرده و بی دفاع در دستهای آنت می سپرد. خوب می دانست که این دستها همه چیز را از او خواهد پذیرفت، هیچ چیز را پس نخواهد زد و چه سبکباری در این کار. یک بار، تنها یک بار در زندگی بتوان خود را چنان که هست نشان داد، آنگونه که به زحمت میتوان خود را در آینه نگاه کرد، و پس از آن شنیدن آن که به تو میگویند دخترم. حتی با آنت این کار جز از آن رو ممکن نبود که میبایست به زودی یکدیگر را ترک کنند. آری، آنت میپذیرفت، میفهمید. می فهمید که این اعتراف برکنار از هر گونه خودداری چه ارزشی در اندیشه آسیا داشت. با این همه در تماس آن لرزشی در نوک انگشتان خود حس می کرد. همه این تحتوی روح که معمولاً بر همش نمی زنند و با این همه آنت در زندگی خود از این گونه بسی دیده و شناخته بود. ولی این زن جوان باز برخی جنبه های دور از انتظار را بر او کشف می کرد. این قول های قلب و اندیشه. مارک بیچارش در کنار آنها خوابیده بود. آیا بویی از آن همه برده بود؟ او خود قولهای دیگری داشت. و من هم قولهای خودم را دارم. همه این جانوران جنگل، باز آنجا که مارک هست، انسان آسوده تر است. و آنت آن دختر گرامی را با آن تن نرم که این تب و این تیرگی های بیرحمانه را در خود نهفته داشت و در جهش اعتماد وحشیانه اش آن همه را به او هدیه کرده بود، در آغوش فشرد. آسیا هدیه زیباتر و پاکتری به آنت داد که برایش گرانتر تمام می شد. نگهداری بچه را به مادر بزرگ واگذاشت. باید اقرار کرد که بچه مزاحمش می بود. زنی که ماه عسل تازه‌ای را آغاز می کند، برایش بی درد سر نیست اگر با پاره از ماه به محاق افتاده بار خود را سنگین کند. آن پاره ماه بیش از اندازه یادآور شبهای فرو مرده است. ولی با این همه این کار یک فداکاری بود. آسیا را می توان سرزنش کرد که همه آنچه را که دوست می داشت به شیوه بعدی دوست می داشت، مگر دلدار خود را. او بی نظم و ترتیب دوست می داشت، ولی نمی توان سرزنشش کرد که بچه خود را کم دوست داشت. آسیا او را با شور بسیار به صورت تملکی حیوانی دوست می داشت. مال من است، من او را درست کردم، هنوز او را به ناف خودم بسته دارم، به من تعلق دارد. ولی آسیا قصد آن نداشت که خود به او تعلق داشته باشد. غریزه‌اش پایبند انصاف در داد و ستد نبود. او را فراموش می کرد، باز پس می گرفت. نمی توانست زندگی خود را و سودای خود را در او میخکوب کند و چون در زمینه ی هوش انصاف داشت، دست کم قادر به دیدن آنچه درست است بود. پی می برد که حق بچه را پایمال می کند و در آینده باز بسی بیشتر پایمال خواهد کرد. چه دیدن اشتباه خود ذره‌ای موجب نمی شد که او در پی تغییر آن براید. بزرگترین تلاش اراده که می توانست بدان تن دهد این بود که حال که خود معترف بود وظایف این تملک را هیچ به جا نمی آورد، از تملک خود بر بچه چشم بپوشد. ولی دست شستن از فرزند برایش خالی از درد نبود و او می خواست که آنت به گذشتی که او در حقش می کرد ارج بگذارد، چون این گذشتی را آسیا امکان نداشت در حق هیچ کس دیگر بکند، حتی اگر صلاح بچه همچو چیزی را ایجاب می کرد و او به این نکته اکنون معترف بود. این دو زن سودایی درست برای آن ساخته شده بودند که ناگفته و نیم گفته یکدیگر را درک کنند. شب پیش از عزیمت، آن آخرین شب، آسیا که بار دیگر دچار نومیدی شدیدی شده بود، فریاد زد که این زناشویی تازه را دیگر نمی خواهد. نمی خواهد مارک خود را ترک کند، می خواهد بماند و با آنت از او نگهداری کند. آنت گفت، برو دخترم، برو پیکار کن، آن هم برای مارک است، برای او، برای آنچه او خواست، برای آنچه نتوانست پیکار کن، برای امر ما. آسیا یکه خورد، دو بازوی آنت را گرفت. برای امر ما؟ پس شما هم هواخواهش هستید؟ آنت سر فرود آورد. من با مارک من هستم، مارک در من است. قانون دنیا وارونه شده، من اون را به دنیا آوردم و اکنون اوست که به نوبه خود مرا به دنیا می آورد. آسیا او را در بر گرفت. مادر مارک من، دختر مارک من، همه آنچه از قانون من برایم مانده است. و آن مشعله کوچکت وانیا را از یاد نبر. در دستهای خودتان برایم نگهش دارید. نگهش می دارم و تو را هم نگه می دارم. برو دخترم، بر سر هر دوی من هر چه بیاید، خواهی دید که همیشه نگهبان قانون خواهم بود، تا تو را در پناه خودم بگیرم و از تو اگر لازم افتاد در برابر سراسر دنیا دفاع بکنم. آسیا گفت، دنیا چیزی نیست، خودم از عهده‌اش برمی آیم. از من در برابر خود من دفاع کنید، من بازوی شما خواهم بود، شما قلب من باشید. آسیا با شوهر خود رفت، آنت با مارک خود ماند. اکنون او می بایست برایش جانشین زنی که رفته بود بشود و مارک آنجا در اتاق بود، در کنار آنت، با نگاهی زنده، بازوان و پاها فلج گشته، جانی سوزان به او می گفت، به جای من راه برو، برای من عمل کن، برای من پیکار کن. عصر نبرد ها بار دیگر آغاز شده بود. در این 20 ساله هرگز پایان نیافته بود، ولی جنگ بزرگ 1914 تنها دروازه ورودی آن بود و از آن در انقلاب گذر کرده بود. این تنها یک انفجار اجتماعی نبود که در این یا آن کشور خاک را زیر و زبر می کرد. در ژرفناهای خود همه اشکال جان اندیشمند را به تحلیل می برد. همه مدرکات اخلاقی و اجتماعی در نهان از آن دگرگون گشته بود. عقل ناب که شناخت نسبیت همگانی بیمارش کرده بود، به اقتضای حق ارشدیت خود، مردم مدعیند که او دیرتر از همه زاده شده است، اما من خلاف آن میپندارم، ولی اگر هم چنان بود، او حق ارشدیت را مانند یعقوب دزدیده است. باری، عقل ناب پیش از همه عرصه انقلاب ضروری گشته بود. توضیح حاشیه: اشاره است به روایت تورات درباره انتقال نبوت از اسحاق به یعقوب به جای برادرش ایس یا ایسو. ادامه متن: و بیان که کس پی برد، نقش حقیقی خود را به عنوان برانگیزنده مختار جنبش انسانی اجرا می کرد، چنان که شوپنهاور می گفت: آری، اگر زندگی نابخردی و تدنی نباشد، انقلاب همه چیز است، همه چیز را فرا می گیرد و یک حکمت بزرگ می گردد. توضیح حاشیه: گفتگوی شوپنهاور با فردریک مورن در سال 1858، مجله پاریس، 1864. شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، به سال 1788 الی 1860. ادامه متن: چیزی که هست آن بودایی سرسخت فرانکفورت می افزود: به حکمت‌های نرم و نازک اعتماد نکنید. از یاد نبرید که مسئله بزرگ مسئله خیر نیست، شر است. فلسفه‌ای که از خلال صفحات آن هم همه گریه ها، ناله ها، دندان قروچه ها و آن آشوب دیولاخ عظیم کشتار جهانی شنیده نشود، فلسفه نیست. هم همه این دریا جهان را پر می کرد. برای نشنیدن این موج بالاگیرنده رنج و سرکشی می بایست کر بود، همچنان که یک بورژوازی خودخواه که خود را در واپسین باقی مانده های به خطر افتاده آسایش خود زندانی می کرد، می خواست خود را به کری بزند. اما گوش آنت چیزی از آن را ناشنیده نمی گذاشت. او به برکت آشنایی با جولیان داوی که هر روز از همه کشورهای شکنجه دیده، به ویژه از خاور اروپا، توده ای از نامه ها و مدارک و فریاد های دادخواهی دریافت می کرد، در این مصیبت بشریت سهیم بود. آنت از آن از پا در نمی آمد. برخلاف جولیان که یک نواختی این نوحه ها و احساس ناتوانی خیش در یاری رساندن به قربانیان بردوش او سنگینی می کرد. آنت وام خود را پرداخته بود. بزرگترین عشق او، پسر او، در راه رنج آدمیان قربانی شده بود. آنت گرامی ترین چیزی را که داشت داده بود. در این نمایش فاجعه بار، او یک تماشاگر نبود که شرمساری برزبان نامده آن که خود بر کنار است افسردهش بدارد. او حق داشت که در صف توده های ستم دیده قرار گیرد و چون دیگر چیزی نداشت که از دست بدهد، راهی را که ملت ها می بایست از آن بگذرند با دلاوری بیشتری می دید. در آن هنگام راه بسته بود. در اروپا انقلاب گذاشته بود که ابتکار تعرض را ارتجاع به دست بگیرد. اروپای انقلابی که از پشتیبانی مؤثر الف جیم شینسین محروم مانده بود، چه ضرورت ساختمان عظیمش همگی او را به خود مشغول می داشت و روسیه به جانور قولاسایی می مانست که در حال پوست افکندن است و در آن مدت که پوست تازش هنوز نرم است می باید خود را از پیکارها برکنار بدارد. باری، اروپای انقلابی نتوانسته بود خود را سازمان بخشد. یک بزدلی باور نکردنی احزاب سوسیالیست را که خوگیرشان به راه و رسم پارلمانی طی دو نسل از ایمان و از نیرو توهی کرده بود، فلج می ساخت. آنان دست و بال خود را در وسواس نابخردانه پیروی از قانون می بستند و حالان که دشمنان تحول یافتهشان، بورژوازی بزرگ فاشیست، برای درهم کوبیدن ایشان پروای آن نمی کردند. بر اثر یک نقیزگویی بس خنده آور، کسانی که به هر وسیله و به هر قیمتی می بایست راه را به روی نظم نوین بگشایند، خود را نگهبانان ترسوی نظم کهن و اصول کرم خورده آن می کردند. چیزی که رهبران دریده چشم و روشنبین ارتجا دیگر بدان باور نداشتند. آنان این اصول را تا زمانی که به کارشان می آمد به خدمت می گرفتند و چون مانعی در کارشان پدید می آورد زیر پا می نهادند. این سوسیالیست های قانون پرست که کینه برادر کشانه ایشان به کمونیست ها روز به روز ایشان را به سوی گذشته می راند، از پیکار نه تنها به سبب ترس از پیکار بلکه به سبب ترس از نتیجه آن می ترسیدند.